پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با شدت گرفتن جنگ، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه میگوید که حکومت افغانستان هنوز هم مایل گفتگوهای صلح است.
برای پیدا کردن رای حل سیاسی، رای حل غیر نظامی، رای حل همشموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش ها ادامه پیدا میکنه.
برخی رهبران احزاب سیاسی در پاکستان هم گفتگوی بین الافغانی را یگانه رای حل نزاع در افغانستان می دانند.
آنجا یک حکومت منتخب وجود دارد و آنها یعنی طالبان می روند بزور اسلحه آن را از ایشان می خواهند بگیرند.
با افزایش موارد ابتلا به کرونا، مردم از بالا رفتن قیمت ادویه شکایت دارند.
ببین دواها بسیار قیمت است، مردم نمیتونه این را به آسانی به دست بیاره، تا قیمتاش از 2,500 تا 4,500 است.
در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که قوای هوایی آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق و سوریه را بمباردمان کرده است. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید لجاجت طالبان باعث شده که گفتگوهای صلح با پیشرفت همراه نشود. سرپرست وزارت داخله به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند امروز وارد این ولایت شد و کنسولگری های امریکا فعالیت هایشان را در روسیه از اول ماه آگست به حالت تعلیق در می آورند. مشروح خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید لجاجت طالبان باعث شده که گفتگوهای صلح با پیشرفت همراه نشود. عبدالله عبدالله در جلسه هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی امروز همچنان گفت که تاکید طالبان بر راه حل نظامی اشتباه است.
متاسفانه در میز مذاکره و پیشرفتی که باید حاصل میشد نشد و بسیار هم واضح است که دلیلش لجاجت طرف طالبان بوده.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود که اگر یک طرف بخواهد رای حل نظامی را در افغانستان تحمیل کند به هدف نخواهد رسید. طالبان تا اکنون در مورد اظهارات عبدالله عبدالله تبصره‌ای نکردند، اما در گذشته گفتند که خواهان حل تمامی مسائل افغانستان از طریق مذاکره هستند. اما با وجود آغاز مذاکرات بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال، از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده و میدان‌های جنگ همچنان گرم است. با افزایش حملات طالبان بر مناطق شمالی افغانستان، تاجکستان از عقب نشینی یک گروه دیگر از سربازان افغان با آن سوی مرز خبر می‌دهد. رسانه‌های دولتی تاجکستان با نقل از مقام‌های مرزی این کشور گزارش دادند که 17 سرباز افغان روز گذشته پس از حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی، نیروهای افغان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ عقب نشینی کردند و به تاجکستان پناه بردند. در گزارش‌های تاجکستان آمده که مقام‌ها در مرز این کشور با رعایت اصول بشردوستی به سربازان افغان اجازه دادند که از مرز عبور کنند و وارد تاجکستان شوند. هفته گذشته با سقوط شیرخان بندر به دست طالبان، مقام‌های تاجکستان از عقب نشینی 134 سرباز افغان به آن کشور خبر دادند. همچنان ازبکستان گفته که در پی حملات 5 روز پیش طالبان 53 سرباز افغان به این کشور پناه آوردند. تا اکنون وزارت دفاع افغانستان در مورد این رویدادها چیزی نگفته است. عبدالستار میرزاکوال سرپرست وزارت داخله افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند امروز وارد این ولایت شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که میرزاکوال چگونگی عملیات روان در هلمند و برنامه‌های نظامی آینده را ارزیابی کرد. هلمند از ولایت‌های شدید ناامن افغانستان به شمار می‌رود. ادامه جنگ‌ها باعث شده که هزاران تن از باشنده‌های این ولایت به ترک خانه‌ها و مناطقشان مجبور شوند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بازداشت حدود 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه وضعیت ناپایدار را به میان آورده. بلینکن امروز در جریان یک اجلاس در روم گفت که آمریکا از تمامی کشورهای منطقه به شمول شریکانش می‌خواهد که شهروندانشان را که در این بازداشتگاه به سر می‌برند به کشورشان فراخوانند، برای آنها زمینه فراهم کنند و در صورتی که نیاز بود آنها را به محکمه بکشانند. جنگجویان گروه داعش در بازداشتگاهی که توسط نیروهای دموکرات کردهای سوریه مدیریت می‌شود، نگهداری می شوند. نیروهای کرد تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارند. وزیر خارجه آمریکا امروز گفت که شکست کامل گروه شورشی دولت اسلامی با مبارزه در برابر تهدیدهایی نیاز دارد که این گروه از بیرون عراق و سوریه به ویژه از افریقا به میان آورده است. گروه داعش در سال 2014 اراضی زیاد را در عراق و سوریه اشغال کرد، اما 3 سال بعد از سوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا شکست خورد. کنسولگری های امریکا فعالیت هایشان را از اول ماه اگست در روسیه به حالت تعلیق در می آورند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روسیه روی کار شهروندان این کشور در کنسولگری های امریکا محدودیت وضع کرد. جان سولیوان سفیر ایالات متحده در مسکو به شبکه تلویزیونی دوژد دیروز گفت که بنابر کمبود کارمند نمی توانند درخواست های ویزا را بپذیرند. به گفته او چنین کار بر شهروندان روسیه و آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت. روسیه در ماه اپریل امسال اخراج 10 دیپلمات آمریکایی را اعلام کرد و استخدام شهروندان روسیه و کشور سومی را در ماموریت های دیپلماتیک آمریکا در این کشور ممنوع قرار داد. این اقدام مسکو در واقع در تلافی از تحریم های آمریکا و اتهام مداخله در انتخابات و هک کردن کامپیوترها توسط روسیه صورت می‌گیرد. بیش از 1,000 شهروند روسیه تا سال 2017 در ماموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در روسیه کار می‌کردند، اما پس از روابط پرتنش مسکو و واشنگتن، شمار این کارمندان روس‌تبار خیلی کاهش یافت. و شهرهای مسکو و سن پیترزبورگ امروز ریکارد مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند. مسکو میگوید امروز 124 مورد مرگ و میر را در یک شبانه روز گذشته ثبت کرده. در سن پیترزبورگ 110 مورد مرگ و میر ثبت شده. با آنکه روسیه آمار رسمی شمار مرگ و میر را در نتیجه همگیری ویروس کرونا نزدیک به 134,000 تن اعلام کرده، اداره فدرال احصایه روسیه میگوید از اپریل پارسال تا اپریل امسال نزدیک به 270,000 تن پس از مبتلا شدن به کرونا جان باختند. انتظار می رود برخی محدودیت ها با افزایش همگیری ویروس کرونا در روسیه اعلام شود. پایان خبرها.
پنج و هشت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید حکومت افغانستان مایل گفتگوهای صلح است. این در حال است که جنگ در افغانستان ادامه دارد. آقای عبدالله در نخستین نشست خبری خود بعد از برگشت از آمریکا گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حل نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان هنوزم مشتاق گفتگوهای صلح است و در این راستا تلاش میکند. آقای عبدالله که به تازگی از یک سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا برگشته، در نخستین نشست خبری خود گفت که طالبان باید بدانند که ادامه جنگ راه حلی برای وضعیت کنونی کشور نیست. آقای عبدالله گفت:
به اطلاع مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما برای تعقیب گفتگوها برای پیدا کردن راه حل سیاسی، راه حل غیر نظامی، راه حل همشموله که نتیجهش ای باشه که در افغانستان با هم در صلح همه زندگی کنیم، این کوشش ها ادامه پیدا میکنه. این را من اطمینان دارم که اگر یک طرف بخواهد که راه حل نظامی را تحمیل بکنه به این هدف نمیرسه.
عبدالله در پیوند با بناامنی های اخیر کشور نیز صحبت کرد و گمان زنی ها درباره این که سقوط ولسوالی ها در این اواخر برنامه مشترک امریکا و حکومت افغانستان است رد کرد. و این گونه آوازه ها را یک شایعه دانست و افسوس در این اواخر جنگ در ولایت ها شدت گرفته و دلیل سقوط ولسوالی ها هم خروج نیروهای خارجی و برخی مشکلات دیگر است.
در حالی که جنگ و درگیری در افغانستان ادامه دارد، در پاکستان همواره چهره ها و رهبران سیاسی در رابطه با این جنگ و تأثیرات ناگوار آن بر پاکستان و منطقه ابراز نظر کردند. اکنون سوال اینجاست که حالا آنها با خشونت روز افزون در افغانستان چه نگاهی دارند؟ جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
رهبران احزاب سیاسی و مذهبی در پاکستان میگویند که یگانه راه حل جنگ جاری در افغانستان انجام گفتگوهای بین الافغانی است. با گفته آنها این ضرورت ایجاب میکند که کشورهای بیرونی خواستن همسایه های افغانستان به جای مداخله در این بخش نقش مثبت و مؤثر ایفا کنند. سخنگوی حزب عوامی نشنل پاکستان زاهد خان به تاریخ 27 جون به رادیو آزادی گفت آنها در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان نگرانند و افزود جامعه بین المللی و کشورهای همسایه افغانستان باید اجازه بدهند که افغانها خودشان در رابطه با آینده کشورشان تصمیم بگیرند. او افزود
آنجا یک حکومت منتخب وجود دارد و آنها یعنی طالبان می روند به زور اسلحه آن را از ایشان می خواهند بگیرند. وقتی که انتخابات شود باز آنها هم اشتراک کنند و برنده شوند. هر کشور سرگرم مداخله است، اگر روس، چین، ایران و یا هم پاکستان است. آنها همه می خواهند در افغانستان حکومت باشد که از منافعشان محافظت کند و این کار ممکن نیست.
زاهد خان گفت که رهبران پشتون نقش خود را ایفا می کردند، اما با گفتش حکومتداران پاکستان نمی خواهند که پشتونهای این سوی خط در افغانستان از تأثیرگذاری های خود استفاده کنند. عضو ارشد جمعیت علمای پاکستان حافظ حمدالله به رادیو مشال رادیو آزادی گفت که برای برقراری صلح در افغانستان لازمی است تا بر تفاهم‌نامه میان طالبان و امریکا عمل شود. او گفت حزبش از هر اقدام حمایت می کند که منجر به تامین امنیت و آرامش در افغانستان و منطقه شود.
جمعیت علمای اسلام از هر آن تصمیم حمایت می کند که مطابق با آزادی استقلال و خواست افغانستان نتیجه در پی داشته باشد تا سبب امنیت و آرامش در این کشور و منطقه شود. به دلیل اینکه امنیت منطقه وابسته به امنیت افغانستان است.
حافظ حمدالله گفت او فکر نمی کند که رهبران پشتون در پاکستان بتوانند در قسمت حل منازعه موجود در افغانستان نقش ایفا کنند. با گفته او دلیل آن این است که جنگ جاری در افغانستان یک معضله جهانی است و قدرت های مختلف دنیا در آن دخیلند. آفتاب احمد خان شیرپاو رهبر حزب قومی وطن در پاکستان به رادیو آزادی گفته است که امریکا و سایر کشورهای دخیل در معضله افغانستان به این مسئله به جدیت بنگرند.
حالات مزید خرابیگی و
وضعیت بیشتر از این وخیم می شود و به سوی خانه جنگی می رود. به فکر ما اگر مصالحه نشود و از رای گفتگو این معضل حل نگردد، پس این موضوع بیشتر از این خراب می شود.
زمانی که روابط میان افغانستان و پاکستان خیلی خراب بود، برای احیای مجدد آن به شمول آفتاب احمد خان شیرپاو دیگر رهبران پشتون نیز سعی و تلاش کردند. اما او میگوید در حل مسئله جنگ جاری در افغانستان به خاطر نمیتواند نقش بازی کند که به گفتهش این معضل به سطح دولت ها است و آنها خودشان برای حل آن اقدام کنند. مختار خان یوسفزی رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا به رادیو آزادی گفته است که در افغانستان دیگر جنگ جاری جایز نیست و ضرورت است تا جنگ جاری هر چه زودتر متوقف شود. یوسفزی علاوه کرد
نو باندې رات کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره معاهده وکړه.
با طالبان صدا میزنیم که جنگ شما علی امریکا بود، همراه آنها آلا تفاهم کردید و آنها رفتند. پس چرا به جنگ ادامه میدهید؟ با شمول امام کعبه، علمای دین تمامی کشورهای اسلامی جهان جنگ در افغانستان را حرام دانستند، اما طالبان هنوز ادامه میدهند.
مختار یوسفزی گفت آنها به رهبران سیاسی افغانستان هم صدا می‌زنند که اکنون وقت اختلافات سمتی و حزبی نه، بلکه فرصت نشان دادن یک اتحاد ملی است. وی افزود که از سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در رابطه با افغانستان اقدام‌های جدی بردارد و به شمول پاکستان جلوی مداخله همه کشورها در افغانستان را بگیرد. پاکستان همواره چنین ادعاها را بی اساس و بی مورد دانسته است که گویا به جنگ در افغانستان دامن می‌زند، بلکه به گفته حاکمان این کشور که برای صلح در افغانستان تلاش کردند و چنین می‌کنند. اما امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 27 جون در صفحه فیسبوکش نوشت که پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان برای طالبان نقش میزبان و حمایت کننده را بازی کند و بر روند صلح افغانستان تاثیرگذار باشد. صالح افزوده که پاکستان در گفتار با ما و ما در عمل با طالبان است و این حرکت سبب افزایش تخریب و بی‌باوری میشود. حکومت پاکستان تا کنون در رابطه با گفته های امرالله صالح واکنش نشان نداده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیش از این بیجاشدگان داخلی خشکسالی مایه نگرانی حکومت افغانستان بود، اما در حال حاضر بیجاشدگان جنگ این نگرانی ها را دو برابر ساخته است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که تنها در 3 ماه اول سال جاری 150 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با آنکه این وزارت از کمرسانی در حد توانش به این بیجاشدگان میبخشین، با اینکه این وزارت از کمک رسانی در حد توانش با این بیجا شدگان خبر میدهد، اما شمار از بیجا شدگان میگویند که برای سپری کردن زندگی حتی به نیازهای اولی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
آوارگی یکی از پیامدهای ناگوار جنگ در افغانستان است. علی احمد و خانواده 8 نفریش خانشان را در ولسوالی گیزاب ولایت روزگان ترک کردند. جنگ او را ناگزیر به ترک خانه کرد و حالا با دشواری های تلخی روبرو است. علی احمد که تنها نانآور خانواده اش است میگوید که فرصت های کاری کم و دولت هم تنها یک بار به او کمک کرده است.
نام من علی احمد است، از ولسوالی که زواد منطقه زین. از منطقه زین که منطقه ما است تقریبا 100 خانه بزاشت چی اینجا ما داشت قندار رفتم. بخاطر من خودم مل ماجیر هستم. این ماجیر است، من برادر خانم روزانه والا کار میکنم اینجا. وضعیت خراب، روزانه نیست کار، نیست بیکاری، نیت شب خواه جنگ کار نباشد، وضعیت نان از جا پیدا کنیم.
در چند سال جنگ هزاران تن دیگر با سرنوشت علی احمد مواجه شدند. مصطفی باشنده ولسوالی میوند کندهار است. او میگوید که با تشدید جنگ در محل زندگیش تمامی هست بودش را رها کرده و با اعضای خانوادهش به شهر کندهار آواره شده است. او در حال حاضر در سرایی که کار ساخت و سازش هنوز تکمیل نشده با 7 خانواده دیگر به سختی شب و روز خود را سپری می کند.
در آنجا هیچ کسی نیست، کسی به یک جوره کالا آمده، کسی نیمی از اموالش مانده و بیشترشان کودکانشان را نیز رها کردند. انسان ها زیر دیوار ماندند، کسی نبود که بیرونشان کند. کسانی را که توانستیم بیرون کردیم دیگر هایشان ماندند.
اما مشکلاتی که بجا شدگان بانها دست و گریبان هستند نبود غذای کافی و سرپناه و نیازهای اولیه است. آنان میگویند که تا به حال هیچ مرجعی دستشان را نگرفته است. بر اساس آمار رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در 3 ماه نخست امسال 150 هزار تن به دلیل جنگ خانه هایشان را ترک کردند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در هماهنگی با شمار مؤسسه های کمک رسان به بیشتر یاورگان داخلی کمک رسانده شده و شناسایی بیجاشدگان در برخی نقاط دیگر آغاز شده است.
صدای سال جاری تا الحال در حدود 150 هزار تن بنابر دلایل جنگ و ناامنی از محلاتشان بیجا شدن و تأکیداً تلاش ما است که از جانب حکومت افغانستان و مؤسسات همکار و مؤسسات بین‌المللی که با ما همکار هستند، اگر ما بتوانیم که یک هماهنگی خوبتری را بین اداره وزارت مهاجرین و مؤسسات به وجود داریم که خوشبختانه هماهنگی وجود داره.
از سوی دیگر دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 191 هزار شهروند افغانستان بجا شدند و به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. آماری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نشان می‌دهد که نزدیک به 4.8 میلیون افغان به دلیل جنگ، خشکسالی و برخی مشکلات دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اما شماری افغانانی که کشورشان را ترک کردند به 2.5 میلیون تن می رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حالی که موج سوم کرونا در افغانستان پای شمار زیادی را به شفاخانه ها کشانیده، افزایش بهای دواها و نیز کمبود اکسیژن انتقادهای زیادی را برانگیخته است. بستگان بیماران مبتلا به این بیماری میگویند که قیمت شمار از دواها تا بیش از 10 برابر افزایش یافته است. منابع وزارت صحت در واکنش به این انتقادها گفته که بر بازار دوا نظارت کامل دارد. این در حالی است که به گفته مقام‌های این وزارت افغانستان هنوز از نقطه اوج موج سوم کرونا عبور نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالعزیز عزیزی باشنده کابل که به تازگی پدرش را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده، از افزایش بهای داروهایی که برای این بیماری استفاده می شود انتقاد می کند. به گفته او در بازارهای کابل قیمت یک پیچکاری ویتامین سی قبلا 500 افغانی بود، ولی اکنون 3,500 تا 4,000 افغانی به فروش می رسد. عبدالعزیز همچنان از کم بودن برخی داروهای تقویتی در دواخانه های پایتخت انتقاد کرد.
ببین دواها بسیار قیمت است، مردم نمیتونه این را به آسانی به دست بیاره. تا قیمتاش از 2,500 تا 4,500 است. بسیار مریضدارا به مشکل دوا را خرید میدنه، چون اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است.
الیاس نوری از هرات نیز همین روایت را دارد.
هفته گذشته برام ناجور شده بود، برای دوا گرفتن از او و اکسیژن از او یک قیمت یک پول خیلی انگفتی داده و حتی بالونا اکسیژن پیدا نمیشد. و حکومت باید کوشش کنه که قیمت دواها رو کنترل کنه و اکسیژن نگذاره که مافیا به بین بیایه و قیمت از او کنترل کنه.
از سوی دیگر اداره ملی ادویه و غذا میگوید بر بازار دارو نظارت کامل دارد. ابراهیم شینواری رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که شهروندان می توانند شکایت های خود را در این زمینه با سند به این اداره ثبت کنند.
پس از متن محترم خود خواهش می کنیم که از دواخانه جلی بخواهند که برخی دوا را نسخهش نوشته و تاپ کنند، و در صورت که ادویه بالایشان قیمت فروخته شده باشه بازرسای اداره ما را خبر بنو.
این در حالی است که کرونا هنوز هم برای شهروندان افغانستان خطر جدی شمرده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تاکنون افغانستان از نقطه اوج همه‌گیری موج سوم کرونا عبور نکرده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
خطر موج سوم ویروس کرونا رفع نشده، ما به پیک نرسیدیم. کاهش روزانه یا چند روز دهنده کاهش آمار نیست. ویروس در حال گسترش است، در حال افزایش است آمار مبتلایان.
در 24 ساعت گذشته 1407 تن تازه به ویروس کرونا مبتلا شدند و 64 بیمار کرونا نیز جان باختند. این بیماری در افغانستان از آغاز شیوع تا کنون 117,158 تن را مبتلا و جان 4,794 تن را گرفته است.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
وزارت تجارت و صنعت میگوید که افغانستان در تولید آیس کریم یخچالی به خودکفایی رسیده و اکنون نیاز به واردات محصولات خارجی نیست. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت با آنکه میگوید شمار دقیق کارخانه های بزرگ و کوچک تولید آیس کریم مشخص نیست، اما می افزاید که این کارخانه ها زمینه کار را برای ده هزار نفر ایجاد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با شروع تابستان این نغمه در بیشتر خیابان‌های شهرهای بزرگ افغانستان شنیده می‌شود. آیسکریم فروشانی که مردم را به خرید این بستنی یخچالی دعوت می‌کنند. کمترین قیمت این بستنی‌ها 5 افغانی است. بستنی میوه‌ای که خریداران آن بیشتر کودکان هستند. ذبیح الله بستنی فروش چنین می‌گوید:
چرخ در فالوده و یخ درویش میفروش. از می مصطفی علمت میرم طرف ترمینال نامت چوک گلا دروازه ملک میرم. روز 1300 400 کار میکنیم، تقریبا 750 به ما میمونه دیگه، میدم به شرکت. هست دیگه کار خستگی داره دیگه، اگر خود پر خسته نکنه میگه نابرده رنج گنج مؤثر نمیشه، تا که رنج نبرم گنج هم نمیشه دیگه، تا خسته نشیم چیزی هم دست نمیرم دیگه.
وزارت تجارت و صنعت میگوید افغانستان در تولید بستنی‌های یخچالی به خودکفایی رسیده است و اکنون نیاز به واردات محصولات خارجی از کشورهای دیگر نیست. فواد احمدی سخنگوی این وزارت با آنکه میگوید شمار دقیق کارخانه‌های بزرگ و کوچک تولید بستنی مشخص نیست، اما می‌افزاید که این کارخانه‌ها زمینه کار را برای ده‌ها هزار تن ایجاد کرده است.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان به پیمانی بسیار زیاد است در ولایت های مختلف از جمله هرات، قندار، مزار شریف، جلال آباد و همچنین کابل. بزرگترین کارخانه تولید آیس کریم داریم. در پلی از او بیشترین کار برای مردم اتفاقا یک قسمتش همین کارخانه یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان ایجاد کرده. من میتونم بگم به صورت مستقیم به حدود 50,000 نفر در کل افغانستان فابریکای تولید آیس کریم کار ایجاد کردن.
برخی از مشتریان این بستنی ها در افغانستان اگرچه از صدای آیس کریم فروشان در اوایل صبح و هنگام خواب در بعد از ظهرهای گرم دل خوش ندارند، اما میگویند بستنی فروشی های سیار کار را برایشان آسان کرده و نیاز نیست برای خرید بستنی در این گرما از خانه بیرون شوند. اما آنها در کنار کمیت بر بالا بردن کیفیت این بستنی ها نیز تاکید دارند. بنفشه باشنده کابل:
از یک نگاه خوب است، سهولت است برای مردم که در کوچا میان از او خریداری میکنن، ولی کیفیتش به نظر ما بسیار کیفیت پایان است. کلش رنگای مختلف است که در او گرد میکنن که به اطفال باز ضررشان است و به گلوندرد میشن.
اما مسئولان کارخانه های تولید بستنی از کیفیت خوب تولیداتشان میگویند. بسم الله مفتون رئیس یک کارخانه تولید بستنی در کابل میگوید که تولیداتشان همه از شیره گاو تهیه میشود.
تا به حال 3 سال میشه که در بخش کلفی آیس کریم شرکت ما فعالیت داره و این آیس کریم از شیر تازه گوی تیار میشه. تقریبا ما 2 نوع آیس کریم داریم، یکی به نام کلفی که چوبک داره و یکی به نام قلفه که در گیلاس می باشه و قلفه یعنی هارد آیس کریم می باشه. در حدود 500 هزار دلار سرمایه گذاری کردیم.
آقای مفتون میگوید ماشینالاتشان در قسمت تولید آیس کریم قلفی میان کشورها بی‌نظیر است.
پیام‌ها و نظریات شما:
یک از مسافرین هستیم در مسیر سالنگ از بیگه پنجشنبه حرکت کردیم طرف سمت شمال. فعلا راه از طرف شب مکمل بسته است. منطقه خنجان که چیزی گپی هست نمیفهم چیزی گپ هست. مکمل را بسته است. همی صدای مرا با مسئلیم برسانیم که مشکل چی است. اینجا تقریبا شاید 1500 مسافر نمی جان. در اطلاع مکمل کسی پول داره کسی نداره، همه تو با مشکل دچار است.
مزار شریف به شما به تماس شدیم، یکی از متفایلین نظامی هستیم. بخلال دعید هم معاشره ندازد، برات هم ندازد، مای رمضان هم ندازد، این حالی هم جوز هم قریب به خلاصی است. و این چه رقم هم یک ذره خامل ها دل فیزی داشته باشند در مون مردم از برای خدایی وقت سنگ نزنیم و زنگ ما یک سلامی چیز ندارد.
ما یکی از جمله متقاعدین هستیم که یک میشه معاشر تقاعد ما اولا شده و وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نومده و دیگه یکی نفرهای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودیجه نیست. این خزینه تقاعد مربوط وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو خود در بدر کرد تقاعد ما در مای کاوس هستک کاوس هستک و حالا رسک کتابان تقاعد ما حالا نشده امیده تصمیم میگیریم که هر کسی کم سالش پورا میشه تقاعد شده که ما خود نمیتانیم کنم تجار خونه که ما قدر دیر دیگر از صبر کنید. یعنی 6 ماه شد، 7 ماه شد از تقاعدمو، تا بالون تقاعد درک نداره. میریم دوام میگه که حوالا نشده، من مشکل بودجهویس بودجه وزارت مالیه که تو باشه خیریگرا چی کنن؟ در بدر شدیم در غضب خدا شوی خدمی تقاعد که تو ماشا والا کردنش.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می‌شنویم و گزارش از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه نیز هم داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید لجاجت طالبان باعث شده که گفتگوهای صلح با پیشرفت همراه نشود. عبدالله در جلسه هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی امروز همچنان گفت که تاکید طالبان بر راه حل نظامی اشتباه است. با افزایش حملات طالبان بر مناطق شمالی افغانستان، تاجکستان از عقب نشینی یک گروه دیگر از سربازان افغان با آن سوی مرز خبر می‌دهد. رسانه‌های دولتی تاجکستان با نقل از مقام‌های مرزی این کشور گزارش دادند که 17 سرباز افغان روز گذشته پس از حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی، نیروهای افغان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ عقب نشینی کردند و به تاجکستان پناه بردند. عبدالستار میرزاکوال سرپرست وزارت داخله افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند امروز وارد این ولایت شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که میرزاکوال چگونگی عملیات روان در هلمند و برنامه‌های نظامی آینده را ارزیابی کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بازداشت حدود 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه وضعیت ناپایدار را به میان آورده. کنسولگری های امریکا فعالیت هایشان را از اول ماه اگست در روسیه به حالت تعلیق در می آورند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روسیه روی کار شهروندان این کشور در کنسولگری های امریکا محدودیت وضع کرد. و شهرهای مسکو و سن پیترزبورگ امروز ریکارد مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند. مسکو می گوید امروز 124 مورد مرگ و میر را در یک شبانه روز گذشته ثبت کردند. در سن پیترزبورگ 110 مورد مرگ و میر ثبت شده.
وزارت دفاع آمریکا می گوید که حملات هوایی بر جنگجویان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه از سوی نیروهای آمریکا صورت گرفته است. این حملات دیروز رخ داده است. اینکه به کدام جنگجویان حمله شده در این گزارش به تفصیل می‌شنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور دستور حمله‌های هوایی بر جنگجویان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را داده. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله‌های دفاعی در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین جنگجویان تحت حمایت ایران به مکان‌ها و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنانش در عراق صورت گرفته. پنتاگون گفته که رئیس جمهور بایدن به وضاحت گفته که برای حفظ پرسنل ایالات متحده اقدام خواهد کرد. در خبرنامه دیروز گفته شده که انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی در دو منطقه در سوریه و یک منطقه هم در عراق هدف قرار گرفته. بر اساس خبرنامه چند گروه مورد حمایت ایران از جمله گروه های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا از این مراکز و پایگاه ها استفاده می کردند. گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران با نشر بیانیه گفتند که 4 عضو جناح کتائب سید الشهدا کشته شدند. در بیانیه از اقدام تلافی جویانه هشدار داده شده. حملات هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات کرد عراق درست پیش گفتند که 4 تیاره بی سرنشین مجهز با مواد منفجره به مکانهای در نزدیکی شهر اربیل جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد حمله کردند. از تلفات گزارش نشده. کنسولگری آمریکا حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. به تازگی نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی در نزدیکی بغداد رژه نظامی برگزار کردند که در آن مقامات ارشد از جمله مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق حضور داشتند. گروه هشت و شعبی مخالف حضور آمریکا در عراق است. جنگجویان شیعی مورد حمایت ایران در ائتلاف شبه نظامی هشت الشعبی فعالیت میکنند. هشت الشعبی در اصل در سال 2014 برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش تشکیل شده بود. منتقدان میگویند که شبه نظامیان با متحدانشان در حکومت، پارلمان و همچنان نهادهای امنیتی ساختار موازی قدرت ایجاد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام هفتهواره از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه در مورد برنامه ریزی در روزهای قرنطین برای اطفال در خانه صحبت میکنیم. همکارم فرشته مرسل با داوود ناظم، استاد پوهنتون دعوت و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در این مورد صحبت کرده است که با هم میشنویم.
استاد، در یه آخر مشکلات کرونا باعث شده که مکاتب رخصت شود و شاگردان در خانه های خود قرنطین شوند. در بعضی فامیل ها دیده میشه که زمان قرنطین شروع میشه، فامیل به چکر میرن، اطفال هم با خود میبرن. شما این موضوع رو چی رقم میدونین؟
واقعا در این آخر وقتی که صدای از قرنطین میشه، بعضی خانواده ها فرصت مناسب میبینه و به طرف چکر و سایل و ساتیری میرن که در حقیقت از لحاظ صحی هم خوب نیست، و از طرف دیگه وقت اطفال خود هم هدر مصرف میکنه، از خود هم هدر مصرف میکنه. بهتر است که اونمو وقتا یک مکتب خانوادگی را ساخته و با تقسیم اوقات اونمو اعضای خانواده را هر کدامشان مسئولیت بتن، مزامین خاص برشان تعیین بکنه، تدریس بکنن.
بله استاد، تا جایی که ما خبر شدیم شما در خانه خود همین کار را کردین. میشه بر ما قصه کنین که چی رقم توانستین که در خانه خود یک مکتب کوچک جور بکنین؟
ما پارسالم که قرنطین شد هم درس تفسیر داشتم در خانواده و هم با یک دختر ما که حفظ میکرد 12 پاره را با تفسیر و ترجمه اونا حفظ کردن. امسالم که مجرد قرنطین را شنیدم، برای پسر خود وظیفه سپردم که اونا تقسیم اوقات خود جور بکنن. هر یکی را مسئولیت دادیم که یکی مدیر مکتب، سرمعلم مکتب، استادای مکتب، مشرف عام مکتب تعیین شدن. خانم ما، والده ما، دختر ما و پسر ما، اینا هر کدامشون مسئولیت داده شد برشان که هر یکی به موقت معین مضمون خود تدریس میکنن. وقتی که ما دیگر از وظیفه میرم، از گزارش روز از مدیر مکتب میگیرم و بعد از اون مضامینی که برای من مربوط است را تدریس میکنم و از اون بعد یک برنامه تفریحی ورزشی داشته میباشم که در اون تمام اعضای فامیل ورزش میکنیم و بعد از اون سودایی که ضرورت باشه یا کمی قدم زدن با اطفال خود بیرون میریم که اونا احساس ناراحتی هم نکنن، دلتنگ هم نشن، سودا مودا ضرورت باشه او رو هم میگیریم.
بله، شما در خانه خود از مدیر یاد کردین، مدیریت به کی سپردین؟
مدیریت به یوسف جان پسر ما تصمیم کردیم که اونا تقسیم اوقات مکتب خانوادگی را ساختن و مضامین تعیین کردن و مطابق از امو هر کدامش تدریس میکنه برای اطفال و اطفال همسایه ها هم میایه اونا هم استفاده میکنن.
شما عملی در فامیل خود تدریس کردین به اطفال، اگر راجع به فایدهش بگوین چقدر فایده کرده؟
تدریس خانواده خیلی زیاد تأثیر میکنه بر تدریس بیرون از خانه کده. وقتی که انسان به خانواده خود تدریس میکنه، اونمو احساس، اونمو عاطفه، اونمو محبت پیش خود نهادینه میکنه این یک احساس رواداری را پیدا میکنه در بین جامعه و مخاطبین هم شاگردا هم میرسه، یک زبان علمی در مشترک در بین اعضای خانواده خلق میشه، طفل کوچکم قسمی از کلمات ازش بشنوی، با یک ادبیات بالا ازش جمله بشنوی که احساس لذت بکنی که تا چه حد سطح علمیشون بالا رفته، سطح سخنرانیشون بالا رفته. الفاظ درست، تلفظ درست کلماتی بسیار مهم است. این همه تأثیراتش است. یک دو کلمه را یاد میگیره، شخصیتشون بالا میره، فکرشون بالا میره، فکرشون وسیع میشه، سطح تحلیلیشون خیلی بالاتر از او طفلای دیگر می باشه که اونا در خانواده خود برنامه تدریسی ندارن. مقایسه میکنه، حتی دو حالت مقایسه میکنه. بعضی وقتا ما میبینیم طفلای کوچک ما یک دو کشور با هم مقایسه میکنه، یا دو زمان یک رئیس جمهور و رئیس جمهور دیگری که در یک کشور تیر شده باشه او را با هم مقایسه میکنه. این بسیار کار بالا هستن مقایسه و تحلیل، ولی او خانواده که امی برنامه تدریسی و علمی در فامیل خود داشته باشه از مزایای این خصلت ها، این ممیزات اونا مستفید میشن. و چه خوب که دین مبین اسلام علم را فرض کرده. فرضیت علم این نشان میده که ما باید در خانواده خود برنامه تدریسی را داشته باشیم تا که این فرضیت ادا بکنیم.
در بعضی فامیلا دیده شده زمانی که قرنطین میشن از یک طرف اطفال را در خانه تدریس برشان نمیکنن، زمینه را برشان برابر نمیکنن، از سوی دیگه امرشان خشونت میکنه، زمانی که اونا شوخی میکنن اونا را میزنن. این موضوع چطور است؟
واقعا در این ایام قرنطین وقتی که اطفال و بزرگا همه ایشان در زیر یک سقف خانوادگی جمع میشن، بلخصوص در بلاکا سر و صدا زیاد میشه، بعضی وقتا خشونت ایجاد میشه. ولی با این نسخه رسول الله صلی الله علیه و سلم که من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کسی که بزرگان خود را احترام و بر خردای خود شفقت نکرد از امت من نیست. ما باید عمل کنیم و از خشونت کار نگیریم. در رابطه بین اطفال و بزرگان در احترام و شفقت زندگی بکنیم. شفقت جذب میشه، احترام بالا میره و برای جذب معلومات و محبت زمینه بیشتر فراهم میشه. در این صورت
اگر این حالت امی قسم دوام بکنه، قرنطینه هم باشه و خانواده هم امرای اطفال خود در خانه تدریس نکنن، این موضوع چقدر به آیندهشان نقص میرسانه؟
واقعا این ضربه بزرگی است از لحاظ علمی فکری که مدت زیاد اینا در خانه بدون تدریس تعلیم باشن، این خیلی ضرر میرسانه. آرزومند هستیم که اول صحت کامل را خدا نمتال نصیب بشریت بگردانه، ثانیاً اگر دوام میکنه باید بزرگان خانواده ها دقیق موضوع تدریس خانوادگی، مکتب خانوادگی را عملی کنه و نگذارن که وقت از پیشون هدر بره. ما بعضی وقتا همی زندگی از یک سالگی تا به 20 سالگی را به یک بازی کرکت 20 ساله تشبیه میکنم که در هر اور اینا غفلت بکنن، پسان بازی سرش سخت میشه و دستاوردش کم میباشه. زندگی تا عمر 20 ساله هم اینمی قسم است که در هر سال عمر بزرگان و خردان غفلت بکنن، بعدن سرشون زندگی سخت میشه و در این دنیای پر از علم اینا غافل میمانه، بی علم میمانه، بی تربیه میمانه به اصطلاح، و سطح فرهنگی و علمی جامعه پایین میایه. آرزومند هستیم که دوستا به این موضوعات متوجه باشن و استفاده بکنن، حق اطفال خود در پهلوی دیگه حقوق ادا کنن.
تشکر استاد، شما زنده باشین.
کامیاب باشین، موفق باشین.
داود ناظم استاد پوهنتون دعوت و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد برنامه های درسی در روزهای قرنطین برای کودکان در خانه صحبت می کرد. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست بوده و از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی نیز هم مانند برنامه های گذشته مطالب مختلف تازه ورزشی را برایتان آماده نشر کرده ام. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را برایتان داریم. یونس پوپازی سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با دستاورد ورزشکاران افغان و تشویق آنان از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان برایتان میگوید.
برای جاد ما رئیس جمهور پیشنهادات تشویق مادی نیز شده و امیدوار هستیم که از طرف از اون منظور شود و ورزشکاران نه تنها تشویق معنوی بلکه تشویق مادی نیز داشته باشند.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
ورزشنده مرا به ورزش آوردم چون زمانی که من ورزش مشغول کردم علاقمندانی بودم که تا تناسب خوب بشوم.
فرید اوتکس خانگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در مورد فعالیت های ورزش کرکت با ژورنالیستان در ولایات مختلف میگوید.
هرچند به این صورت در ولایات مختلف افغانستان برنامه آگاهی دهی برای ژورنالیستان عزیز انجام داد. قابل یادآوری است که برنامه ها تا حال نتایج خیلی خوب دادند.
با عرض سلام مجدد، در نخست توجه کنید با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
کرکت بورد افغانستان میگوید که دیدارهای پربار با مقامهای کرکت بورد امارات متحده عربی برای مسابقات آینده خود داشته است. فرید هوتکس خانگوی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت که حامد شنبار رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در جریان یک سفر رسمی به دبی با مقامهای مربوط آن کشور دیدار و در مورد آمادگی برای بازیهای آینده و ویزه بازیکنان گفتگو کرده است. آقای هوتکس گفت که تیم ملی کرکت افغانستان در چند ماه آینده چندین مسابقه بین المللی برگزار خواهد کرد. یکی از آنها اولین تست در برابر استرالیا خواهد بود. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، دیدار برابر استرالیا در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار می شود. کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید 5 ورزشکار از 4 رشته مختلف ورزشی به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک سال 2021 ژاپن به زودی به این کشور سفر خواهند کرد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت این 5 ورزشکار از رشته های شنا، نشانه زنی، اتلتیک و تکواندو به این مسابقات اشتراک می کنند. به گفته آقای قاری‌زاده این مسابقات در 23 جولای سال روان میلادی آغاز و تا 8 آگوست ادامه خواهد داشت. در ادامه رقابت های جام ملت های اروپا تیم های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در دو بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هالند به پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. در ادامه این رقابت ها امشب دو بازی برگزار خواهد شد. ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی، 8:30 به وقت افغانستان، اسپانیا در برابر کروشیا به میدان می رود. بازی بعدی میان فرانسه و سوئیس ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. تا کنون تیم های دنمارک، ایتالیا، جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند.
همان گونه که در جریان است، در هفته گذشته تکواندوکاران افغان از رقابت های قهرمانی آسیا با دست پر به افغانستان برگشتند. من در رابطه با این دستاورد و تشویق ورزشکاران از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان نظر یانس پاپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان را پرسیدم.
در قدم اول خوب به تمام ملت افغانستان قهرمانی محسن رضایی را در آسیا تبریک میگم. خدا الله را بر افغانستان آورد و قهرمان آسیا است در وزن خود.
و تمام ورزشکارهای دیگه که مدالای برنز و سیلور به افغانستان آوردن. یکی از بزرگترین افتخارات برای افغانستان با می وضعیت جنگ، با می وضعیت ناامنی و همچنان مشکلات اقتصادی، مشکلات که فعلا خصوصا دامنگیر کل جهان است، بخصوص افغانستان، وایرس کرونا، ورزشکارهای ما تانست که برای افغانستان کسب افتخار کنه و مدال بیاره. واقعا دستاوردشان قابل قدر است و امیدوار هستم که در بازی المپیک نیز خوب درخشان و برای افغانستان کسب افتخار کنه.
هفته گذشته اینا برگشتن، چی استقبال از اینا صورت گرفت؟ چی برنامه برشون بود؟
برنامه تشویقی بودند، برنامه معنوی بودند، اما زیاد هم از خاطر زمین وایرس کرونا نتونستیم برنامه بسیار بزرگی برشان داشته باشیم. اما برای اجازت ما رئیس جمهور پیشنهاد داده تشویق مادی نیز شده و امیدوار هستیم که از طرف از اونا منظور شوه و ورزشکارا نه تنها تشویق معنوی بلکه تشویق مادی نیز داشته باشند.
در قسمت دیگه ورزشکارایی که در خارج از کشور هستند به خاطر تشویق و اینکه بتونن مسابقات خوب انجام بدن چی کار از طرف کمیته المپیک صورت گرفته برای اینا؟
کمیته ملی المپیک و ریاست می تربیت بدنی سر یک مقرره کار میکنه، سر یک پالیسی و یک مقرره یا طرز عمل کار میکنه که این مشکل در بدایم حل باشه. تمام افتخارات و مدال ها کتگرایز میشه یا کتگری بندی میشه و به اساس از او برشان تشویق و تقدیر صورت باید بگیره. سرشکار جریان داره، اما در کل برای هر ورزشکار ما که با افغانستان کسب افتخار میکنن المپیک تربیت بدنی و همه ملت مکلف است اونا رو تشویق تقدیر کنه، بخاطر اینکه به نمایندگی بر از مردم به نمایندگی از کشور میره. بنابراین تنها المپیک مسئولیت نداره، همه ما مسئولیت داریم، به صفت یک فرد ما مسئولیت داریم اونا رو باید تشویق تقدیر کنیم.
برخی ورزشکارا انتقاد از این دارن که گویا از طرف حکومت و از طرف کمیته المپیک درست حمایت نمیشن، گفتنی شما در این رابطه چی است؟
هر قدر که از ورزشکارا حمایت صورت بگیره بازم کم است. ما متاسفانه مقایسه نمیتونیم کرده که یک ورزشکار باید چقدر ما حمایت و یا کمکشان کنیم. در کل ورزش افغانستان هنوز هم طرف حرفه شدن نشده مطلق، اما مسیر بسیار خوبی را ما طی کردیم و طی میکنیم. ما باور دارم که این امکانات فعلی محدود که است دیگه خوبتر میتونه مدیریت شود، تنظیم شود و اولویت دیگه هم باید به ورزشکار داده شود. در المپیک افغانستان ورزشکار در قدم اول است. همی سفرهایی را که هر سفر را که ورزشکار در این وضعیت فعلی میره هزینه بالایی را برش دسترسشان قرار میگیره. ورزشکارهایی که بیال به ژاپن میره هر کدامش در بهترین جایها برشان زمینه مساعد شده و امیدوار هستم اینا کسب افتخار کنه. و قبل از بازی المپیک ما اعلان هم میکنیم که اگر کسی اینی مدال میاره، اینی امتیازات و اینی حقوق و اینی تشویق تقدیر از اونا صورت خواهد گرفت. ما هم طرز عمل ما من بعد به این شکل خواهد، کسی که به یک رویداد بین‌المللی میره قبل از اینکه بره اعلان میشه که اگر ورزشکارای ما کسی طلا رو بیاره چی امتیازات برشان داده میشه، سلور رو بیاره کدام کتگوری است و برونز. بنابراین باید بسترین فرصتی تعریف شد و همه ورزشکارا به اساس زمو تشویق تقدیر صورت بگیره باشه.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری، در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 مرا به ورزش آوردم. چند زمانی که من ورزش را شروع کردم علاقه من دمی بودم که تا یک تناسب خوب بسازم، صحتمند و فعال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسله تشویق به خاطر مسابقات شد. بود تمرینات من یک کلاب ما بود در کرویان کونه و ایساد دلی طرف توزار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید کامبه سرور این از همیجه کردیم که بالاخره هم تا ایساد سبا کلاب های دولا و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات و شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیر برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقاتم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقه
مقام که یک مشکل به ما پیش اومد، توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنو باشه در دو بخش مقام چهارمی بگیرم. در اول آنقدر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خود نباشیدم. زمان کمی میده میده پیش درختم و مسابقات اولم شد دومم شد، طبعا تشویق فامیل هم بیشتر شد و ناصر مهربان و میر نصرت الله انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای من زحمت زیاد کشید، برنامه ریزی کرد، تشویق کرد که بالاخره من توانستم مسابقات سنی، مسابقات ملی، همچنان مسابقات بیرونی دهد ان شاء الله دستاوردهای خوب داشته باشم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، به خاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که است، من سال 2019 آمادگی به خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم، مسابقات رفعی بود که من سانسر شده با اون مسابقات مواله و تلویستان جریان آمادگی بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیک ستر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در اونجا عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دامه دادم متاسفانه شیوه ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگه تلخترین خاطره معنی بود، چون مصرف مرسی در اون آمادگی ما من متاسفانه نشد. مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است که برنامه های آنلاین است که با شاگرده و لایتا و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شانو تنظیم میکنم. پیام هم به هم وطن ها جوان ها میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن، بیاید رو به ورزش بیارن، چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرت کشور ما شما را به جهان نشان میده و همه گی اصلاح میمیشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره.
آخرین کرکت بورد افغانستان برنامه های آگاهی دهی در مورد چگونگی فعالیت های کرکت را با ژورنالیستان در ولایت مختلف را اندازی کرده است. در این بخش برنامه فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه بر راه اندازی این برنامه با ژورنالیستان برایتان بیشتر میگوید.
بورد افغانستان از شنبه بیست در ولایت مختلف افغانستان برنامه آگاهی برای ژورنالیستان عزیز انجام داد. قابل دادی است که برنامه ها تا حال نتایج خیلی خوب داده در عرصه معلومات و بخش تکنیکی بتت و ژورنالیستان و همین قسم ما در اواخر برنامه را در ولایت پروان انجام داریم که در این برنامه یا در ورکشاپ از ولایت های تمشیر، کاپیسا و پروان ژورنالیست ها اشتراک کرده بودند که ده ها ژورنالیست بود. ما در این برنامه در عرصه های مختلف در ژورنالیست ها معلومات دادیم، ترنینگ دادیم تا ژورنالیست های ما با کرکت آگاهی کامل پیدا کنند و همچنان از لحاظ تکنیکی هم معلومات بیشتر به دست بیارند و از لحاظ سیستم اداری برنامه ها، پلان ها، دستاوردها، گزارش های کرکت، معلومات کرکت و همچنان از لحاظ تکنیکی همراهش هم معلومات شریک کردیم. یک پروژه چی وظیفه داره در سازمان مسابقه چیکاران انجام میده و همین چیزها بر بسته میدارم که یک امپای یا داور چی وظیفه داره در سازمان مسابقه و چیکارها را انجام میده و چی اصول مقررات دارد. همین قسم بازم یادآور میشم که در بخش کمنتری و تفسیر ما برای ژورنالیستان معلومات دادیم در عرصه ساخت خبرهای کرکت همراهشان معلومات خود را شریک کردیم و همچنان مطلب بسته میدارم که در مورد مسابقات بیرونی و داخلی افغانستان و در بخش انکشافی کرکت با ژورنالیست های محترم معلومات خود را شریک ساختیم. در ساخت برنامه ها با آنها معلومات را شریک ساختیم و وقتی که ژورنالیست ها یک برنامه را کور میکنه میخواه که در اون برنامه اشتراک کنه، پوشش خبری باشه بده چی داخل کشور باشه و چی داخل خارج از کشور باشه، بطور مثال مثلا یک ژورنالیست چیخته بدانه که در جام جهانی اشتراک کنه و به او پوشش خبری بده، کدام راههای است که باید یک ژورنالیست انجام بده. تمام این موارد بود که ما با ژورنالیست های محترم شریک کردیم که بعد باعث پسندی از ما شد و همیشان با تکل بود افغانستان وعده همکاری های همه جانبی خود را کرکت بورد افغانستان در ولایت های دیگه افغانستان نیز همین دوا برنامه را پلان کرده و در پلان دارد. وضعیت ویروس کرونایی که بخیر در افغانستان نرمال شود، ما انشاءالله به ولایت های دیگه افغانستان سفر خواهیم داشت و از طرف رهبری کرکت بورد افغانستان تاکید می شود که برنامه باید در ولایت های مختلف افغانستان انجام شود تا آگاهی ژورنالیست های محترم بیشتر باشد و با رفتار در جریان مسابقات یا برنامه های خود با مشکل دچار نشود.
شما شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.